افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید کامگاری و سلامتیتان، ما از ارغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در 25مین اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی کنه. ایره هم مشنوین که شورای ملی افغانستان ضمن یادبود از شهدای هر دو مجلس شورای ملی که در حوادث مختلف تروریستی جانهای خود از دست دادن، از مقامات خواستند تا در زمینه محاکمه عاملین قتل‌ها تلاش بیشتر کنند. گزارش‌های دیگر هم دنبال می‌کنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
مراسمی به هدف یادبود از شهدای اولسی جرگه در شورای ملی برگزار شد. صدها تن از زندانیان زندان قندهار دست به اعتصاب قضایی زده اند. 3 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت پکتیکا بازداشت گردیدند. و در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که امروز رهبران جهان به مناسبت 20مین سال روز فروغ ریختن دیوار برلین با هزاران تن از افراد دیگر که در مراسم حضور یافته اند یک جا می شوند. معصوم محمدی هستم با مشروع اخبار. اعضای شورای ملی افغانستان امروز به یادبود از کشته شدن برخی از اعضای ولسی جرگه مراسمی را برگزار کردند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این مراسم به هدف یادبود از کشته شدن 6 تن از اعضای کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه که 2 سال قبل در ولایت بغلان در یک حمله تروریستی جانشان را از دست داده بودند و همچنان بزرگداشت از کارنامه‌های تعداد دیگر از نمایندگان مردم راه اندازی گردیده است که از زمان آغاز کار شورای ملی در حوادث گوناگون به هلاکت رسیده اند. مقامات در شورای ملی افغانستان میگویند که 11 تن از نمایندگان مردم در نتیجه خشونت‌ها و حملات تروریستی در کابل و برخی از ولایات افغانستان جانهایشان را از دست داده‌اند. صدها تن از زندانیان در زندان قندهار دست به اعتصاب قضایی زده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان گردیده اند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این اعتصاب از روز گذشته آغاز گردیده و تا کنون نیز ادامه دارد. زندانیان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولین زندان با آنان رویه درست نمی کنند، مشکلات صحی زندانیان افزایش یافته، نه همچنان در فراهم کردن زمینه های ملاقات با خانواده های زندانیان نیز از سوی محافظین زندان مشکلاتی ایجاد می گردد. آنان خواستند تا هیئتی از شورای ملی برای بررسی مشکلات زندانیان به قندهار بیاید. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار تلاش کرده است تا با مسئولین زندان در مورد صحبت کند، اما موفق نشده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 3 تن از مخالفین مشکوک به وسیله نیروهای اردوی ملی در ولایت پکتیکا بازداشت گردیده اند. در یک اعلامیه که از سوی وزارت دفاع افغانستان در این مورد به نشر رسیده آمده است که این 3 تن با یک میل کلاشنکوف از ولسوالی زیروکن ولایت بازداشت شده اند. در مورد هویت افراد بازداشت شده توضیحی دادن نشده است. در یک خبر دیگر گفته شده است که یک سرباز اردوی ملی در قریه ننگراج ولسوالی النگار ولایت لغمان کشته شده و یک سرباز دیگر نیز در جریان عملیات جراحت برداشته است. طالبان مسلح در مورد این دو عملیات تاکنون تبصره‌ای نکرده اند. مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان میگویند که برای بهتر ساختن سیستم ترانسپورت عمومی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان تلاش میکنند. غلام حضرت، رئیس تصدی ملی بس، به رادیو آزادی گفت که آنان به زودی برای احیای شبکه بسهای برقی در شهر کابل به جمهوری چک سفر میکنند تا همکاریان کشور را برای ایجاد دوباره بسهای برقی جلب کنند. شبکه بسهای برقی که در زمان داوود خان طرح گردیده بود و فعالیت های آن نیز آغاز گردید، در جریان جنگ های دهه 70 کاملا از بین رفت. در عین حال مردم شکایت دارند که سایر موترهای ملی بس نیز به طور منظم فعالیت ندارند و این مسئله باعث ازدحام ترافیکی و مشکلات مردم گردیده است. و امروز دوشنبه نرخ اسعار خارجی در مارکت‌های تبادله پول در شهر کابل به اساس گزارش صرافی سحر از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 5 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 73 افغانی، 1 پوند استرلینگ 81 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 کلدار پاکستانی 588 افغانی و 1000 تومان ایرانی 49 افغانی. این بود اخبار داخلی و اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. امروز رهبران جهان برای تجلیل از 20مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین در این شهر با هزاران نفر دیگری که برای این مراسم جمع شدند همراه می شوند. در آغاز امروز رهبران آلمانی در کلیسای گیت سیمانی برلین شرقی جمع گردیدند. این کلیسا در سال 1989 محل تجمع فعالان مخالف دولت آلمان شرق بود. در جریان امروز صدر اعظم انگلا مرکل، میماندار صدر اعظم بریتانیا گوردن براون، رؤسای جمهور فرانسه و روسیه نیکولا سارکوزی و دیمیتری مدودف و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون می باشد. آنها در نزدیکی تاق بزرگ براندنبورگ جمع می شوند. این تاق بزرگ زمان محل جدایی برلین شرق و غرب بود. در این مراسم میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق، رئیس جمهور پولند لخ والیسا و فعالان سیاسی که در فروپاشی دیوار برلین سهم داشتند شرکت می ورزند. خانم کلینتون که در کنار صدر اعظم آلمان مرکل قرار داشت امروز گفت:
I am delighted to be here in Berlin for this historic.
خیلی خوشحالم که برای تجلیل از این مناسبت تاریخی در شهر برلین هستم. این شهر تنها برای مردم آلمان یک شهر مهم نبوده، بلکه برای اروپایی ها، مردم آمریکا و مردم سراسر جهان از اهمیت بسزای برخوردار بود. و من به صدر اعظم آلمان نه تنها به خاطر این مناسبت بزرگ، بلکه به کارهای بزرگی که حکومت او انجام می‌دهد تبریک می‌گویم. با فروپاشی دیوار برلین، آلمان شرق و غرب در سال 1990 با هم یک جا شدند و به تعقیب آن در سال 1991 میلادی اتحاد شوروی از هم فروپاشید. پلیس در پاکستان میگوید حداقل 3 تن کشته و 5 تن دیگر در اثر حمله انتحاری در حاشیه شهر پشاور پاکستان کشته شدند. این انفجار پس از آن رخ داد که پلیس رکشای حمله کننده انتحاری را در یک پوسته تلاشی در سرک حلقوی شهر پشاور متوقف ساخت. این انفجار یک روز پس از حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور رخ می‌دهد که در آن 12 تن به شمول شاروال محلی مخالف طالبان کشته و بیش از 30 تن دیگر جراحت برداشتند. این حملات در حال رخ می‌دهند که اردوی پاکستان به عملیات علیه طالبان در وزیرستان جنوبی ادامه می‌دهد. در حالی که مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها با بنبست مواجه است، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن ملاقات میکند. مقامات ایالات متحده آمریکا ملاقات این دو رهبر را تایید کردند، اما نگفتند که آنها روی چه موضوع گفتگو خواهند کرد. مناسبات آمریکا و اسرائیل زمانی به تیرگی کشید که صدر اعظم اسرائیل تقاضای ایالات متحده آمریکا را برای متوقف ساختن اعمار شرک‌های یهودیان در مناطق اشغالی نوار غزه پیش از مذاکرات با فلسطینیان رد کرد. واشنگتن هنوز هم با متوقف شدن شهرک‌سازی یهودیان تاکید میکند، اما در حال حاضر گفته میشود که این موضوع نباید مذاکرات به حیث پیش شرط تقاضا گردد. رهبران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم میآیند. این گرد همهایی آنها یک اجلاس اقتصادی خوانده شده است. در این اجلاس 57 عضو این سازمان مسائل مربوط به تجارت و تدابیر برای جلوگیری از ناداری در این کشورها بحث و گفتگو کنند. در آستانه این جلسه سودان اعلام کرد که عمر البشیر رئیس جمهور کشور آن کشور در آن اشتراک نمی کند. بشیر به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در منطقه دارفور به حکم بین‌المللی به بازداشت روبرو می باشد. پایان اخبار.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز در 25مین اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی کند. اعضای شورای ملی کشور خواهان محاکمه قاتلین اعضای این شورا شدند. حداقل 10 نفر امروز در اثر یک حمله انتحاری در پشاور کشته شدند. پلیس ایران آماده اجرای قطع دست دزدان در آن کشور می باشد. این تصمیم تا چی حد می تواند جرایم را در ایران کاهش دهد؟
این هم عامل مؤثری برای کاهش جرم نبوده که هنوز با شدت در جامعه ما وجود داره.
برنامه هفتوار زن در آینه زندگی را هم آماده نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. انتظار میره رئیس جمهور افغانستان امروز در 25مین اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی کنم. در این جلسه 57 عضو سازمان کشورهای اسلامی شرکت دارند. در آستانه اجلاس سودان اعلان کرد رئیس جمهور او کشور در این جلسه شرکت نمی کند. جزئیات بیشتری موضوع را از آرش امایون میشنویم.
رهبران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر استانبول ترکیه گرد هم آمدند. این گرد همایی که جلسات مقدماتی آن روز پنجشنبه هفته گذشته در شهر استانبول آغاز شد، یک اجلاس اقتصادی خوانده شده است. در این اجلاس 57 عضو این سازمان مسائل مربوط به تجارت و همچنان جستجوی راه‌های مبارزه با ناداری و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فقر در این کشورها بحث و گفتگو می‌شود. اشتراک کنندگان کنفرانس در مورد افزایش قیمت انرژی در سطح جهان و افزایش سرمایه گذاری ها نیز بحث خواهند کرد. افغانستان به مثابه یک عضو سازمان کشورهای اسلامی همواره در جلسات و رویدادهای وابسته به این سازمان نقش فعال داشته است و در جریان 8 سال گذشته کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همکاری های جدید از زمینه های مختلف با افغانستان داشتند. دولت افغانستان میگوید با آنکه روابط نزدیک با کشورهای غربی و آمریکا دارد، اما به داشتن روابط با سازمان کشورهای اسلامی اهمیت خاص قائل است. رئیس جمهور افغانستان برای جلب همکاری های بیشتر کشورهای اسلامی و به هدف گفتگو با برخی از مقامات ترکی و شماره از رهبران کشورهای اسلامی به روز یکشنبه به ترکیه سفر کرد. انتظار می رود رئیس جمهور کرزای امروز دوشنبه در 25مین اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی بیانیه ایراد کرده، در مورد ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به خصوص همکاری کشورهای اسلامی به افغانستان خواستها و پیشنهادات تازه ای را ارائه کند. احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت محور اصلی این بیانیه جلب توجه کشورهای اسلامی به جریان بازسازی در افغانستان خواهد بود. آقای سیامک همچنان اظهار داشت در این اجلاس در مورد مبارزه با تروریسم، تقویت همکاری های اقتصادی و چگونگی مبارزه با مواد مخدر نیز بحث می شود. در آستانه این اجلاس سودان اعلان کرد که عمر بشیر رئیس جمهور آن کشور در این اجلاس شرکت نمی کند. عمر البشیر به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در منطقه دارفور سودان با حکم بین المللی بازداشت روبرو می باشد. اتحادیه اروپا بر ترکیه که عضو پیمان ناتو نیز می باشد فشار آورده بود تا به خاطر حکم که از سوی محکمه بین المللی جرایم علیه عمر البشیر صادر شده است از وی در این اجلاس دعوت نکند. رهبران ترکیه گفته بودند که آنها پلان بازداشت عمر البشیر را ندارند.
شنیدن که قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در 25مین اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در استانبول سخنرانی کند. ای که آقای کرزی در این سخنرانی چی خواهد گفت و در چی موارد صحبت خواهد کرد در جریان برنامه های رادیو آزادی میشنوین، حتما با ما باشین. شنونده عزیز، بر علاوه مسائل اقتصادی، مسئله امنیت افغانستان هم شاید یکی از موضوعات باشه که آقای کرزی در موردش صحبت خواهد کرد. در ادامه تلاش ها برای برقراری امنیت در کشور، لوید رستیز اردوی امریکا از اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان حمایت کرده. در حالی که بررسی های رئیس جمهور امریکا در ارتباط با استراتژی جنگ در افغانستان تقریبا به پایانش رسیده، اتو به نظر می رسه که حمایت از اعزام سربازهای بیشتر به افغانستان در داخل امریکا رو به افزایش است. لوید رستیز اردوی امریکا جنرال جورج کیسی گفته که اعزام نیروی بیشتر به افغانستان یک امر ضروری است. جنرال استنلی مکرسل قمندان نیروهای ناتو و بین المللی در افغانستان تقاضای اعزام 40,000 سرباز اضافی را به افغانستان کرده، اما جورج کیسی در این مورد تبصره نکرده که به چی تعداد از سربازهای اضافی در افغانستان نیاز است. از طرف دیگه رهبرای برتانیا در تلاش کسب حمایت مردم از ماموریت نیروهای او کشور در افغانستان هستند. گوردن براون صدر اعظم برتانیا و مقامات نظامی او کشور دیروز یک بار دیگر تاکید کردند که جنگ افغانستان ارزش جنگیدن داره. به گفته براون اگر اونا در پاکستان و افغانستان اقدام نکنند، القاعده برای ایجاد مشکلات و هرج و مرج در سرکهای برتانیا در حریزی خواهد کرد. ای بیانات براون در حال ایراد شده که نظرسنجی ها نشان می‌ده که حمایت مردم برتانیا از ماموریت نیروهای برتانوی در افغانستان کاهش یافته. قابل ذکر است که از سال 2001 به این طرف 232 سرباز برتانوی در افغانستان کشته شده. در ارتباط با مسئله افزایش نیروها در افغانستان باید گفت که میخائیل گورباچوف رهبر سابق اتحاد جماهیر شوروی به امریکا هشدار داده و گفته که تعداد بیشتر سربازایش به افغانستان نفرسته. گورباچوف به تلویزیون CNN گفته که افزایش سرباز مشکل افغانستان حل نخواهد کرد. در ادامه جنجال های امنیتی کشور باید گفت که شورای ملی افغانستان امروز ضمن یادبود از شهدای هر دو مجلس شورای ملی که در حوادث مختلف تروریستی جانهای خود از دست دادن از مقامات خواستند تا در زمینه محاکمه عاملین قتل ها تلاش بیشتر کنند. جزئیات بیشتری مسئله را در گزارش از کابل مشنوین.
شورای ملی افغانستان میگوید که ظرف 4 سال گذشته 12 تن اعضای شورای ملی در نتیجه حملات تروریستی کشته شدند، اما در مورد این رویدادها تحقیقات و پیگیری لازم صورت نگرفته است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه که بروز دوشنبه در مراسم یادبود از کشته شدن برخی اعضای شورای ملی صحبت میکرد گفت با وجود که 2 سال از حمله تروریستی بغلان سپری گردیده، تا اکنون توضیح روشنی در مورد به شورای ملی ارائه نگردیده است.
امروز که بیش از 2 سال از فاجعه المناک بلای بغلان سپری میشه، هنوز ارگانهای زیرفت عدلی و قضایی اجرای افغانستان توضیح روشنی در ارتباط پیگیری عاملین اصلی این قضایای 11 تن اعضای خانه ملت افغانستان، 74 تن اطفال معصوم و هموطنان عزیز ما در بغلان چیزی در اختیار خانه ملت قرار ندادن.
از آغاز کار شورای ملی افغانستان تا اکنون 11 تن اعضای ولسی جرگه و یک عضو مشران جرگه در حملات مختلف تروریستی به هلاکت رسیدند. 2 سال قبل در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت بغلان به شمول سید مصطفی کاظمی، 6 تن اعضای کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه به قتل رسیدند. همچنان 4 تن دیگر از اعضای ولسی جرگه در رویدادهای دیگر تروریستی در کابل و سایر ولایات جانهای خود را از دست دادند. اما لوی سارنولی افغانستان میگوید که در این مورد اقدامات جدی صورت گرفته و در پیوند با حمله تروریستی بغلان چند تن بازداشت و مجازات گردیدند. فضل احمد فقیریار معاون لوی سارنولی در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
این واقع تحقیقش در وقت زمانش تکمیل شده، فایلین ازیرم دستگیر کرده بودن، معرفی کردن با لویس بسارنوالی، کسایی که اهمال و قفلت هم کرده بود در این موضوع هم شناسایی شد. ما تقریبا در حدود 17 نفر که مستقیما در همین فجارا و در این ترور اینا دست داشتن اونا دستگیر شدن و کارمندای ولایت بغلان که از پلیس بود، امنیت ملی و معارف یا خود ولی ولایت بود در اون وقت، اینا هم باعث اهمال کننده و قفلت کننده و نظر سرنوالی معرفی شدن.
در این مراسم همچنان حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران جرگه نیز ضمن سخنرانی از حکومت افغانستان جدا تقاضا کرد تا مجرمین را به سزای اعمالشان برساند تا سبب عبرت برای سایر مردم گردد. تقریبا یک سال دیگر به ختم کار شورای ملی باقی مانده است. اعضای این شورا میگویند به سبب ناامنی ها قادر نیستند به نقاط دوردست کشور سفر نمایند و از نزدیک با موکلینشان صحبت نموده تا برای حل مشکلات آنها اقدام کنند. اما مقامات امنیتی میگویند که در این مدت در تمام ولایات شرایط مساعد امنیتی را جهت رفت و آمد اعضای شورای ملی مساعد نمودند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
شنیدن که اعضای شورای ملی افغانستان امروز به یاد بود از کشته شدن برخی از اعضای ولسی جرگه مراسم را برگزار کردن. در این مراسم که رؤسا و شمار زیادی از اعضای هر دو مجلس شورای ملی شرکت داشتند، اونا گفتن که تا حال تحقیقات و پیگیری درست در مورد حمله تروریستی ولایت بغلان و سایر حملات تروریستی که منجر به کشته شدن 11 تن از اعضای ولسی جرگه شده صورت نگرفته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت های معرف و تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارند با تفاهم وزارت صحت عامه تاریخ عقض امتحانات شاگردان و محصلین تعیین و در فاصله های کوتاه مشکلات درسی اونا را جبران کنند. بیاین که جزئیات بیشتری مسئله را در گزارش از کابل بشنویم.
مقامات وزارت تحصیلات عالی و معارف افغانستان میگویند بعد از مشوره های لازم با وزارت صحت عامه نتایج فیصله نهایی در رابطه به عقض امتحانات شاگردان و محصلین را اعلان خواهند کرد. محمد آصف ننگ رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت تعیین تاریخ عقض امتحانات شاگردان بستگی به مهارسازی انفلونزای H1N1 و چگونگی سرمای زمستان دارد. آقای ننگ در مورد تاریخ عقض امتحانات مناطق سردسیر و گرمسیر چنین گفت:
برای رفع ابهام شاگردایی که امتحانشان تعویق افتاده، ما با شاگردای عزیز خود 5 روز پیش از امتحان اطلاع میدیم. به این اطلاع برشان میگیم که اگر موسم اجازه داد و اگر وزارت محترم صحت عامه و کمیته مبارزه با حوادث نمی تعطیل، در صورتی که تمدید نکرد ما میریم به اول قوس به امتحانات سالانه، و اگر در صورتی که موسم مانع باشه و وزارت صحت عامه اجازه نده، در اون صورت در اول حد امتحان اخذ میشه.
در همین حال حمیدالله شهرانی مسئول رسانه های وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید امتحان محصلین پوانتون های مناطق سردسیر در ماه هوت و از مناطق گرمسیر بعد از ختم رخصتی های جاری با تکمیل شدن سمستر خزانی اخذ می شود.
امتحانات بعد از تکمیل شدن تقسیم اوقاتی که در مدت 3 هفته رخصتی اتفاق افتاده باید اینمی درخواست تکمیل شود و بعد از او امتحان اخذ شود. همچنان در مناطق سردسیر وقتی که در اول هوت حاضر میشن و مثلا تحصیلات المسلین باید تقسیم اوقات سمستر خزانی را تکمیل بکنن، بعد از امتحان شروع شود. امکان شروع شدن امتحانات در مناطق سردسیر شاید از 15 یا 20 هوت باشد، چون باید تقسیم اوقات سمستر خزانی تکمیل شود. از گرمسیر بعد از پرشدن 3 هفته رخصتی یا دوباره محصلین به صنفا برمیگردن و تقسیم اوقات را تکمیل میکنن، امتحانات شروع میشه.
مشکل عقض امتحانات و نگرانی شاگردان و محصلین از عدم تعیین تاریخ عقض امتحانات در حالی به میان آمده که وزارت صحت عامه و اداره مبارزه با حوادث افغانستان به خاطر شیوع سریع انفلونزای H1N1 مکاتب و پوهنتون‌ها را از تاریخ 11 عقرب تا مدت 3 هفته تعطیل نمود، که به این ترتیب تاریخ عقض امتحانات نیز تغییر می‌نماید و شاگردان در عدم تعیین تاریخ معین برای سپری نمودن امتحانات در سردرگمی قرار گرفتند. اما مقامات این دو وزارت نیز فیصله بعدی وزارت صحت عامه و چگونگی شدت سرما را شرط اساسی به تعیین تاریخ عقض امتحانات عنوان کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز در 25 اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی کنند. در این جلسه 57 عضو سازمان کشورهای اسلامی شرکت دارند. آقای کرزی در حاشیه ای کنفرانس با نماینده های 8 کشور به شمول عبدالاگال رئیس جمهور ترکیه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ملاقات های داشتند. این دیدارها چنانچه پیشتر گفتم در حاشیه سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول انجام شده. جزئیات بیشتر مسئله را از مصطفی صدیقی مشنوین.
رئیس جمهور کرزی پیش از آغاز این اجلاس گفت که حالا وقت آن رسیده که افغانستان زندگی صلح‌آمیز و با رفاه را آغاز کند. او همچنان گفت که منافع افغانستان در داشتن روابط دوستانه نزدیک با همسایه‌های این کشور، آزادی تجاری و ترانزیتی و ایجاد فضای مؤثر همکاری نهفته است. عساکر ترکی فعلا در چوکات نیروهای برهبری ناتو در افغانستان فعالیت می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه تلاش کرده تا حمایت کشورهای اسلامی را نسبت به ماموریت افغانستان جلب کند، تا این کشور به سوی ثبات گام بردارد و گروه‌های مسلح مثل القاعده در اینجا از بین بروند. عبدالله گل افزود که ترکیه به خاطر توقف تهدید تروریسم در منطقه و جهان در افغانستان است و همچنان افزود نیروهای ترکی به خاطر در افغانستانند تا از برگشت تروریستان به این کشور جلوگیری شود. گل گفت که نمی شود افغانستان را تنها گذاشت. او افزود که افغانستان تا زمانی که روی پای خودش بیستد به حمایت نظامی و اقتصادی جهان نیاز دارد. رئیس جمهور ترکیه همچنان گفت که نمی توان برای ابد در افغانستان بود. او روی برنامه‌های موثر جهت تقویت نهادهای امنیتی افغانستان تاکید کرد. گل افزود که نباید چنین انتظار داشت که آمریکا و کشورهای غربی به تنهایی این مشکل را رفع خواهند کرد، بلکه باید کشورهای اسلامی هم دوش به دوش آنها کار بکنند. سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی 57 عضو دارد و مرکز آن در جده عربستان سعودی است.
یک درگیری مسلحانه بین افراد دو قماندان غیر مسئول در ولایت تخار حداقل 4 کشته به جا گذاشته. به گفته پلیس این درگیری در نتیجه مخالفت هایی که این دو قماندان در گذشته داشتند به روز پنجشنبه آغاز شد و وقتاً فوقتاً ادامه دارد. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در تخار میشنویم.
مقامات امنیتی در طالقان گفتند که درگیری‌های مسلحانه میان دو فرمانده محلی در دره خرماب ولسوالی فرخار زمان شدت گرفت که افراد مسلح قمندان عبدالاول یک تن از هواداران وابسته به قمندان عبدالقهار را به ضرب گلوله از پا در آورد. جنرال ضیاءالدین محمودی قماندان امنی تخار در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت که این نبرد ناشی از دشمنی‌های گذشته میان این دو فرماندهی با وقوع پیوسته است که تاکنون در 3 مرحله حداقل 13 تن را قربانی گرفتند. وی به ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد: مخابرات میگویند که یک گروه تازه نفس از نیروهای امنیتی را به محل حادثه فرستادند. به گفته این مقامات افراد مسلح جنگجو در حال حاضر در کوههای مشرف به دره خرماب متواری گردیدند و تحقیقات مقدماتی در رابطه با این رخداد آغاز یافته است. در این میان ساکنان محل میگویند که این دو فرمانده محلی بعد از انجام یک رشته درگیری ها از سوی مقامات امنیتی چندین بار دستگیر اما دوباره رها گردیده و به جنگ های خانه به خانه در وقفه ها پرداختند. به گفته آنان این فرماندهان محلی از سوی برخی اراکین دولتی در رده های بالای دولت افغانستان نیز مورد حمایت قرار دارند. ساکنان محل از مقامات دولت افغانستان میخواهند تا افراد مسلح جنگجو را که منجر به تنش‌های پیهم در محلات میگردد مورد بازداشت و محاکمه قرار دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
کوریای جنوبی در نظر دارد که با ایجاد یک گروه بازسازی ولایتی یا PRT در ولایت پروان کمک های خود در بخش بازسازی این ولایت آغاز کند. خبرنگار رادیو آزادی در پروان جزئیات بیشتر.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند کوریای جنوبی میخواهد با ایجاد PRT گروه بازسازی ولایتی آن کشور کمک هایش را در زمینه بازسازی در این ولایت آغاز کند. با گفته مسئولین دولتی ولایت پروان، یک هیئت متخصص کشور کوریای جنوبی در تفاهم و همکاری با مقامات دولتی ولایت پروان کار مقدماتی ایجاد PRT گروه بازسازی ولایتی این کشور را در ولایت پروان آغاز کرده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد آغاز کار مقدماتی برای ایجاد PRT کوریای جنوبی در این ولایت به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت با ایجاد PRT کوریای جنوبی برنامه‌های بازسازی در ولایت پروان گسترش خواهد یافت.
یکی از نماینده‌های سفارت کوریا از ارتش نظامی صحبت داشتیم راجع به جذب PRT. اونا علاقه مند به ای هستن که PRT شون داخل پروان بگیرن بیارن. اونا در بخش‌های مختلف باید کار بکنن. دیگه اونا علاقه مندی به ای دارن که باید یک بازسازی بسیار زیاد قوی بکنن. به این لحاظ ارزش بسیار زیاد داره و ما توقع داریم که باید اونا بیان در ای جوان و از یک بخش تیم PRT آمریکایی و بخش دیگه کوریایی برای هم مردم افغانستان و هم برای مردم پروان بسیار اهمیت داره.
شماری از ساکنان ولایت پروان با استقبال از تصمیم کره جنوبی برای ایجاد پیارتیان کشور در این ولایت میگویند امیدوارند در کنار پیارتی گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در این ولایت روند بازسازی سرعت بیشتر یافته و مشکلات در بخش‌های مختلف مرفوع شود.
اسم من سید صبور است. ما گفته میتونیم که در چند سال گذشته نیروهای آمریکایی در بگرام یک تیم پیارتی داشتن که به خاطر بازسازی ولایت پروان او بسیار کمک‌های کرده بودند و همچنان در ساختن جاده ها و اعمار سرک ها و منکاتب یا بسیار نقش فعال داشتن. اما امروز کوریا میخواهد یک تیم پیارتی خود در ولایت پروان ایجاد کنه که این از نظر ما بسیار یک کار ممد و مفید است به ولایت پروان، چرا که میتونن اینها ساحاتی را بسیار مشخص ساختن سر از او کار بکنن و او را بازسازی بکنن و در واقعیت برای ما بسیار جای خوشبختی است که امروز مردم کره میان برای ما کمک میکنند و ما ازشان تشکر میکنیم.
با گفته مسئولین دولتی، موجودیت امنیت بهتر و نزدیکی ولایت پروان به کابل پایتخت افغانستان از شمار دلایل علاقمندی کره جنوبی برای ایجاد پیارتیان کشور در این ولایت است که کره جنوبی میخواهد از این طریق کمکهایش را برای بازسازی در ولایت پروان آغاز کند. احمد خنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از آغاز کمک های کوریای جنوبی به ولایت پروان شنیدین. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
اعضای شورای ملی افغانستان امروز به یاد بود از کشته شدگان برخی از اعضای ولسی جرگه مراسم را برگزار کردند. صدها تن از زندانیان در زندان قندهار دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان گردیدند. در نتیجه فیر افراد مسلح ناشناس در نزدیکی دفتر گروه بازسازی ولایتی در ننگرهار صبح امروز یک نفر کشته و یک تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 3 تن از مخالفین مشکوک به وسیله نیروهای اردوی ملی در ولایت پکتیکا بازداشت گردیدند. مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان میگویند که برای بهتر ساختن سیستم ترانسپورت عمومی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان تلاش میکنند. امروز رهبران جهان برای تجلیل از 20 سالگرد فروپاشی دیوار برلین در این شهر با هزاران نفر دیگری که برای این مراسم جمع شدند همراه میشوند. پلیس در پاکستان میگوید حداقل 3 تن کشته و 5 تن دیگر در اثر یک حمله انتحاری در حاشیه شهر پشاور پاکستان کشته شدند. در حالی که مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها با بن‌بست مواجه است، رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم اسرائیل امروز در واشنگتن ملاقات می کند. رهبران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی امروز در شهر استانبول ترکیه گرد هم می آیند. این گرد هم های آنها یک اجلاس اقتصادی خوانده شده است. مقامات نظامی عراق گفتند که 2 پیلوت نیروهای آنها در یک سقوط هلیکوپتر در شمال عراق کشته شدند.
ساعت 3:32 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه از جنجال‌های سیاسی و امنیتی در کشورهای همسایه بشنویم، همکارم در کابل مرور داره بر روزنامه‌های چاپ امروز او شهر.
روزنامه ویسا بخش از اظهارات رئیس جمهور روسیه را به نشر صندوقی گفته است غرب باید در تشکیل حکومت مستقل در افغانستان کمک کند. روزنامه به نقل از دیمیتری مدودف نوشته است در صورتی که چنین کار نشود، همه ی تلاش هایی که تاکنون برای تامین ثبات در افغانستان صورت گرفته به شکست روبرو خواهد شد. روزنامه مطلبی هم در مورد فساد اداری در افغانستان منتشر کرده و با عنوان برجسته در بالای صفحه اول خود نوشته است که شکل جدید فساد اداری از کمک های بین المللی به وجود آمده است. روزنامه دولتی انیس ضمن نشر گزارش در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ترکیه و اشتراک وی در اجلاس کمیته اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در سرمقاله خود در مورد نقش کشورهای اسلامی در توسعه ثبات منطقه بحث کرده و آن را با اهمیت توصیف نموده است. روزنامه مطلب هم در مورد فساد اداری و راه‌های مبارزه با آن به نشر رسانده و گفته است که هرگاه استراتژی‌ها به طور دقیق مورد تطبیق قرار گیرند، مشکل فساد اداری رفع خواهد شد. روزنامه در جای دیگر گفته است که با افزایش سرمایه سرمایه‌گذاری ها در کشور از میزان بیکاری در افغانستان کاسته می شود. روزنامه آرمان ملی به مسئله مشروعیت بخشیدن به حکومت توجه کرده و نوشته است که مشروعیت بخشیدن به حکومت ها حق مردم است و باید به مردم این صلاحیت داده شود. مقاله نویس در ادامه از برخی کشورها انتقاد کرده است که به عنوان علمداران دموکراسی در جهان عملکرد کمیسیون انتخابات را که به تعبیر روزنامه آرمان ملی قانونیت ندارد به رسمیت شناختند. روزنامه در مطلب دیگر موضوع تعهدات رئیس جمهور کرزی را برای رفع مشکلات در کشور پیش کشیده و توانایی ها و ناتوانی های آقای کرزی را در این راستا به بررسی گرفته است. روزنامه 8 صبح با عنوان برجسته گفته است که سند محرمانه بریتانیا برای سهم دادن به طالبان در قدرت در اختیار دولت افغانستان قرار گرفته است. به قول روزنامه در این سند که 3 بخش دارد خواسته شده است تا طالبان به طور جدی در قدرت سهم گردند و با شورای طالبان در کویت نیز مصالحه اعلان شود. روزنامه در سرمقاله خود از روند مبارزه با فساد در افغانستان یادآوری کرده و از رئیس جمهور کرزی انتقاد نموده است که عزم قوی برای این مبارزه ندارد و صرف به مسئله فساد در استفاده از کمک‌های بین‌المللی اشاره می‌کند. روزنامه‌های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به ترکیه نوشته است که سازمان کشورهای اسلامی می‌تواند نقش برجسته‌ای در تامین امنیت و تقویت بازسازی داشته باشد، اما اصلاح گفته است که برای رفع مشکلات باید هماهنگی درست ایجاد شود و به عوض توصیه و سفارش‌ها جامعه بین‌المللی با افغانستان دست به دست هم بدهند. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در مطلبی با اشاره به پیروزی کرزی در انتخابات افغانستان نوشته است که در برابر رئیس جمهور چالش‌های زیاد وجود دارد که باید به آن رسیدگی کند. مقاله نویس گفته است که برخی از کشورهای کمک کننده خواستار محو فساد شدند و این چیزی است که به عقیده مقاله نویس باید دولت برای اجراءات بعدیش در نظر بگیرد. سر مقاله روزنامه به موضوع شیوع بیماری انفلوانزای خوکی در کشور اختصاص یافته و گفته شده است که وزارت صحت عامه وظیفه و مسئولیت جدی دارد تا از گسترش این بیماری جلوگیری کند.
صبح امروز بالای سرک حلقوی پشاور در نزدیکی یک پست امنیتی یک حمله انتحاری رخ داد که در اثر حمله حداقل 10 نفر کشته و زخمی شدند. این در حالی است که شب گذشته یک حمله کننده انتحاری در اسلام آباد قبل از اینکه به هدف رسیده و خود منفجر کند توسط نیروهای امنیتی پاکستان به قتل رسید. جزئیات بیشتر مسئله را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان مشنوین.
حوالی صبح روز دوشنبه در منطقه لطیف آباد بالای سرک حلقوی پیشاور در نزدیکی یک پسته تلاشی پلیس انفجار شدید رخ داد که در نتیجه آن در حدود 3 تن کشته شدند و 5 تن دیگر مجروح گردیدند. مسئولین پلیس پیشاور میگویند این یک حمله انتحاری میباشد. با گفته مامورین پلیس انتحار کننده در یک ریکشا سوار بوده و در هنگام متوقف ساختن پلیس خود را منفجر ساخته است. در بین کشته شدگان مامورین پلیس نیز شامل می بشند. در ارتباط حادثه امروزی یک مسئول امنیتی پیشاور صاحب زاده انیس چنین می گوید: زمانی که در این پسته امنیتی تلاشی رکشا صورت می گرفت انتحار کننده محسوس نمود که راه ورود به شهر را دیگر ندارد، بناً خود را منفجر ساخت. جراحت برداشتگان به شفاخانه لیدی ردنگ پیشاور انتقال داده شدند. دکتر مختار آفریدی مسئول این شفاخانه میگوید تا به حال به شفاخانه آنان در حدود 3 جسد و 5 مجروح منتقل گردیدند. در این حال مسئولین پلیس پیشاور میگویند هویت انتحار کننده شناسایی گردیده است و ای باشنده اصلی منطقه شبقدر پیشاور میباشد. با گفته یه مامورین پلیس اگر از ورود انتحار کننده به داخل شهر پیشاور جلوگیری صورت نمیگرفت شاید شهر پیشاور بار دیگر شاهد یک حادثه خونین و مرگبار می بود. شفقت الله مسئول اداره خونسازی ماین ایالت سرحد میگوید انتحار کننده دست کم 10 کیلوگرم مواد منفجره را در بدنش جابجا نموده بود. این در حالی است که شب گذشته در شهر اسلام آباد نیز یک انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف توسط مامورین پلیس با ضرب گلوله به قتل رسید. یک وزیر کابینه ایالتی سرحد بشیر احمد بلور در ارتباط حوادث اخیر در شهر پیشاور چنین میگوید:
ان شاء الله آخری دهشتگرد تر
ما تا به نابود ساختن آخرین تروریست مبارزه می نماییم تا ملت خیش را از شر تروریستان در امان سازیم. یک گروه کوچک تروریستان نمی توانند این ملت بزرگ را در قید خیش نگه دارد. تحلیلگران امور سیاسی پاکستان میگویند با وجود اینکه عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق وزیرستان جنوبی بر ضد طالبان مسلح به شدت ادامه دارد، ولی طالبان مسلح نسبت به گذشته بیشتر متحرک گردیدند و پیهم مناطق شهری ایالت سرحد را مورد هدف قرار میدهند که این موضوع باعث نگرانی باشندگان مناطق شهری پیشاور گردیده است.
در حالی که جنجال‌های امنیتی در پاکستان ادامه دارد، دولت ایران برای کاهش بعض مشکلات موجود در کشور اقدامات تازه را اتخاذ کرده. پلیس ایران آمادگی خود برای قطع دست دزدان در کشور اعلان کرده. جزئیات بیشتر موضوع را از مصطفی صدیقی مشنوین.
بر اساس قوانین شرعی جزای دزد قطع دست است، اما این حکم در سالهای اخیر در ایران عملی نشده. روزنامه از قول یک سخنگوی ریاست تحقیقات جنایی ایران میگوید که عملی نشدن قوانین مجازات اسلامی سبب افزایش سطح جرایم و ناامنی ها در ایران شده. روزنامه ابتکار میگوید سردار جعفری رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران میگوید اگر حدود الهی در کشور اجرا شود، بیش از 90% از جرایم که در بخش سرقت اتفاق می افتد دیگر رخ نخواهد داد. و اجرای این قانون مجازات را به نفع مردم ایران، امنیت و اعتبار جمهوری اسلامی خوانده. تطبیق قوانین شرعی مثل قطع کردن دست دزدان، سنگسار کردن زناکاران و اعدام خردسالان در گذشته نگرانی غرب را برانگیخته. اما ایران این انتقادها را رد کرده و میگوید که این جزاها جزو مسائل شرعی است.
شنیدین که دولت ایران برای کاهش جرایم در کشور اقدامات تازه را اتخاذ کرده و پلیس ایران آمادگی خود برای قطع دست دزد اعلان کرده. شنونده عزیز، این تصمیم تا چی حد میتونه جرایم در ایران کاهش بده؟ مصطفی صدیقی مصاحبه‌ای را انجام داده با محمد سیف‌زاده از قاضی‌های پیشین ایران. این مصاحبه را با هم مشنویم.
مجازات های شدید مثل اعدام، قطع دست، تجربه و علم میگوید که بدون اجرای عدالت اقتصادی، رفع محرومیت ها و همچنین عرض کنم خدمتتون که مسئله از بین بردن یا پایین آوردن آمار طلاق، اعتیاد، که اینا همه پیش زمینه های ارتکاب جرم هست، مؤثر نخواهد بود.
آقای سیف‌زاده، برخی از مقام‌های ایرانی میگن که عدم تطبیق قوانین مجازات اسلامی مثل قطع دست‌ها سبب ناآرامی‌ها و ناامنی‌ها و بلند رفتن سطح جرایم شده. چی هست نظر شما در این مورد؟
من باور ندارم که قطع دست حتی در مسئله سرقت موجب کاهش جرم بشود. چرا؟ چون علل به وجود آمدن جرائمی مثل جرم سرقت مسائل دیگر و عوامل دیگری است.
مثلا میتونه اشاره بکنین که دلیل اصلی بران رفتن سطح جرائم و ناامنی ها در ایران چیه است مشخصا؟
کنم خدمتتون که خب یکی از مهمترین مسائل فقر هست، بیکاری هست، اعتیاد هست، طلاق و آمار نزدیک 50% ازدواج ها منجر به طلاق میشه. خانواده های بی سرپرست هست. عرض کنم خدمتون که اینها باعث میشود که هیچ کاهشی نه تنها در جرم به وجود نیاید، بلکه روز به روز جرائم پیچیده تر و افراد به ورطه سقوط میرود. این امور موجب کاهش جرم، این مجازات های شدید موجب کاهش جرم نخواهد شد. اگر مسئولین بخواهند که جرائم کاهش پیدا بکند، باید ابتدا زمینه های به وجود آمدن جرم مثل فقر و اعتیاد و بیکاری رو در جامعه از بین ببرند تا جرم کاهش پیدا بکنه.
مصاحبه بود با محمد سیف‌زاده، یک قاضی ایرانی که در مورد تصمیم آخر پلیس ایران مبنی بر قطع کردن دست دزدان ایران معلومات میداد. ساعت 3:44 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. حال نوبت میرسه به نشر برنامه هفتوار زن در آینه زندگی.
زن و زندگی.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان ارجمند، امید است که روزهای خوشی را بگذرانید. در این برنامه زن و زندگی گزارشی را تهیه کرده ایم درباره مشکلات کاریابی و تعلیمی زنان ولایت ننگرهار.
زنها زیادتر خواهان زمینی کار هستند و خواهان ازی هستند که پوسته سواد آموزی برای ازی ایجاد شد.
با تعقیب آن در گزارش سخنان عده از زنان جاکتباف را خواهید شنید با توضیحات در مورد کار و خواستهایی که دارند.
دولت ما یک فابریکا بسازه و تمی جاکتبافی باشه و ما حاضر هستیم در اونجا کار میکریم.
خلاصه رویدادهایی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم میگردد. همراهی مان کنید. زنان زیادی در ولایت ننگرهار از کمبود زمینه‌های کاری و آموزشی در آن ولایت شکایت می‌کنند و می‌گویند که آنان به مصروفیت‌های سالم دسترسی نداشته تا در آن کار نمایند، زیرا اکثر آنان نانواران خانواده‌هایشانند. همچنان تعدادی از این زنان که بی سوادن خواهان تأسیس کورس‌های بیشتر سوادآموزی در آن ولایت شدند. گزارشی را در این مورد تهیه کردم که جزئیات آن را عفیفه ثاقب نیازی پیشکش می‌کند.
شمار از زنان ولایت ننگرهار میگویند با آنکه تغییرات مثبت در زندگی زنان ولایت ننگرهار نسبت به چند سال قبل رونما شده و شمار از زنان آن ولایت میتوانند در بخش‌های مختلف اجتماعی کار نمایند، اما تعداد از زنان در ولایت ننگرهار مثل سابق از نبود زمینه‌های کاری و شرایط آموزشی شکایت میکنند. شفیقه یکتن از باشندگان جلال آباد در این مورد گفت با وجودی که بیشتر زنان آن ولایت در حرفه های مختلف دسترسی دارند، ولی آنان از نبود زمینه کار رنج میبرند.
در خود شهر جلال آباد میتونه هر زنی که تحصیل کرده باشه وظیفه به دست بیاره، اما در قصرآباد و ولسوالی ها شرایط کار به زنها کم مساعد میباشه. تعداد زنهای بیسواد طبعا زیاد است به خاطر که در مدت 30 سال جنگ زنها ندانسته که از سواد کافی بهره مند شوند و همین زنها زیادتر خواهان زمینی کار هستند و خواهان ازی هستند که پوسته سواد آموزی برای ازی ایجاد شود تا از طریق پوسته سواد آموزی بتوانند که آنها یک چیزی را بفهمند.
شیلا بابری رئیس امور زنان ولایت ننگرهار گفت با راه اندازی برنامه ها و ورکشاپ های آگهی دهی از سوی آن ریاست اذهان خانواده ها تا حد روشن شده و اجازه می دهند که دختران و زنانشان درس بخوانند و با سواد شوند، اما بنابر علاقمندی بیش از حد زنان آنجا به فراگیری درس و تعلیم این تعداد کورس ها کافی نمی باشد.
هر کورس های سویی که ما داریم در پالیش کورس های سواد آموزی داریم. ما مدیریت این سواد آموزی در چوکات ریاست معارف سنگرار داریم که هم خیر فعال است و خصوصا تمام پروژه از یونیسف است که یونیسف برای پروژه سوخلاده داده که تقریبا 120 کورس سواد آموزی از طرف یونیسف ریاست معارف سنگرار داده شده. در یک ولسوالی کلان وقتی که ما شما محاسبه کنیم یک کورس، چرا سنگرار 22 ولسوالی داره؟ به فقط 22 ولسوالی 120 کورس بسیار ناچیز است. باید در قسمت توسعه کورس های سواد آموزی فوقلاده باید توجه صورت بگیرد.
خانم بابری زود، مسئله کاریابی زنان در آن ولایت یکی از معضلات است که اکثر زنان با آن روبرویند. اما وی گفت چون قماندانی ننگرهار به پلیس زن ضرورت دارد، شمار از زنان می توانند در آنجا شامل وظیفه گردند.
تقاضا به حد زیاد است و مقابل عرضه خدمات بسیار ضعیف است، بسیار کم است. یکی از اونها با تمام ما ناراست است، خصوصا اکثر خواهرای ما که اونها سرپرستی فامیل به دوش دارن و ما ضرورت به این دارن که مثل یک برادر خود یک معاش تقریبا داشته باشن تا بتوانن عاش بافی فامیل خود کنن. تقاضا به یک مستحق یا یک ماده دلار برای خانم میشه، مثلا در بعض جایا 20 دلار برشان میده که 1000 افغانی میشه، اونم باز میگیرن اکثرا به قضا تبدیل میکنن. این کفایه خانم ها نمیکنن و همینطور خانم ها گفتن گپشان راست است، لکن قماندانی نگران اشد ضرورت به پلیس اوناسیه داره و می اعلان قرار میکنه برای خانم آگرچی. ما این خانم رو معرفی کردیم به صفوف پلیس و اونا ماه 6000 افغانی معاش دارن، وظیفه آرام دارن، مثلا اینا در جای برای تلاشی و گپا یا فضل امیال ما 50 خواهر دیگر به خاطر تربیه پلیس برای آینده جلب کردیم تا این خواهرهای خود مثلا و بسیار مشکلات حاضر ساختیم به اینکه اینا حاضر شدن که به صفوف پلیس بپیوندن.
با گفته خانم شفیقه، شمار از زنان ننگرهار سرپرست خانواده هایشان را در جنگ ها از دست دادند و خود ناناور خانه هایشان می باشند. بنابراین تأسیس مراکز تولیدی و فراهم آوری زمینه‌های کاری برای این زنان از یک سو می‌تواند روند کاری زنان را تقویت کند و از جانب هم بعضی از زنان بی سرپرست را در بخش‌های مالی کمک کند.
شنوندگان عزیز، شنیدید که شماره از زنان ولایت ننگرهار از بیکاری و نبود شرایط خوب کاری و تعلیمی شکایت می کنند. اما در افغانستان زنانی هستند که با امکانات کم دست به کار شده و زنان دیگری را هم به دور خود جمع کرده و برای آنان حرفه‌ای را می آموزانند. خانم سرایا فیضی یکی از این زنان است که از مدت 28 سال به این طرف مصروف جاکت بافی و بافت اشیای دیگری با سیخ و کروشنیل می باشد. سرایا فیضی درباره این که از چه زمانی به این کار شروع نموده و چه تعداد زنانی را در این بخش تربیت کرده است میگوید.
خودم در این عرصه تقریبا 28 سال سابقه کاری دارم، به خاطر از اینکه در ابتدا من از صد افغانی شروع کردم، چون امی تخصص مادر می داشت، یک کسب فامیلی ما بود که در این عرصه کار میکرده. من ایره شروع کردم و بالاخره همی جنگ ها و مهاجر شدن و پاکستان کارای من توقف کرد و بعد از اینکه دولت طالبان سقوط کرد، من از پاکستان دوباره به افغانستان آمدم. همی تعداد زنای دور ما جمع شدن، من پس دوباره کار شروع کردم. بارنها تقریبا از 6 نفر شروع کردم و بالاخره حالا 40 نفر کارگر دارم.
به گفته خانم فیضی، مشکلاتی که در بخش کاریشان دارند این است که برای اشیایی که تولید میکنند بازار فروش خوبی ندارند. اما وی اظهار کرد که تلاش مینماید تا برای اشیایی که زنان میبافند بازاری پیدا نماید.
گرچه که تولیدات خود ما در بازار رساندیم، در مارکت‌ها رساندیم و در نمایشگاه‌ها گذاشتیم و از طریق از اونا فروشات کردیم، و حالا دیگر ما به خاطر انکشافش کوشش میکنیم که کس را پیدا کنیم یا فند را پیدا کنیم یا دونر را پیدا بکنیم که کار ما برای انکشاف پیدا بکنه. تو قدر بودجه من ندارم، چرا پول ضرورت است که وقتی که اونم قدر به مارکت بلند میری، اونم قدر پولتون بلند میره. به او خاطر ما کوشش میکنیم که جای را پیدا کنیم یا کسایی را پیدا کنیم یا دونرایی را پیدا کنیم که در این عرصه ما را کمک بکنه تا کار ما تعصب بیافه و انکشاف کنه.
پروین یکی از زنان است که از مدت یک سال در کورس بافندگی تحت نظر سرایا فیضی جاکت بافی را آموخته است. وی درباره این که چرا خواسته است این شغل را بیاموزد گفت:
به یک خانم بافندگی بسیار خوب چیز است، هم مصروف میشی، هم سات تر میباشی، هم یک جوری چیز میگیری، هم رو به اولادت یا به خود یک چیز میکنی. خودم 25 سال شد که بیوه هستم، دو تا طفل دارم، طفلای مال شکر کلان شدن. بسیار خوب است یک زن چیز را یاد داشته باشه و خود کفا شه. این کورس جاکتگای طفلانه کلان سال متوسط می نمیاره بافت میکنیم دیگه. قبل از اینکه به کورس بریم هیچ بافندگی یاد نداشتیم. باز سرای جان بافتار به ما نشان داد.
معصومه زن دیگر است که جاکت می بافد. او از دولت خواهان تأسیس فابریکه بافندگی شد تا او و زنان دیگری که خواهان کار با این حرفند در آنجا کار نمایند و مفاد خوبی به دست بیاورند.
سابقه می داشتم، حالا دیگه فرم تفلانس و کروشنیل بافی لیف در قسم پیدار. دولت ما یک فابریکا بسازه و تمی جاکت بافی باشه و ما حاضر هستیم در اونجا کار میکریم. زن هم در بیرون زحمت میکشم در خانه.
اگرچه صنایع دستی زنان افغان در بازارهای بین المللی از شهرت خوبی برخوردار است، اما به خاطر عدم دسترسی زنان تولید کننده به وسایل و امکانات کاری و همچنان عدم تشویقشان از سوی دولت و خانواده هایشان و نیز نبود بازار مناسب به اشیای ساخته دست آنها، بهره چندانی از تولیداتشان به دست آورده نمی توانند. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به وقایعی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. طبق گزارش آژانس خبری پژواک، به روز سه‌شنبه گذشته در یک گردهمایی به اشتراک صدها زن در ولایت هرات، زنان شرکت کننده خواهان اجرای عدالت، سهمدهی و صلاحیت بیشتر زنان در حکومت آینده این کشور شدند.
مسعود جلال یک تن از فعالان حقوق زن که در این نشست شرکت کرده بود گفت زنان افغانستان می خواهند در حکومت آینده حقوق و امتیازاتی که قوانین این کشور به آنان داده است در عمل به آنها داده شود. با گفته خانم جلال زنان همچنان از حکومت آینده می خواهند تا برای کاهش میزان خشونت در برابر آنان قانون محو خشونت را که در این اواخر توسط رئیس جمهور توشیح شده تطبیق کند و مرتکبان آن را مجازات نمایند. بنابر گزارش آژانس خبری باختر بیش از 500 زن در بخش پاکوری مناطقشان و تأسیس باغچه‌های کوچک در ولایت بامیان به کار گماشته شدند. عزرا محمدی مسئول بخش فرهنگی ریاست امور زنان بامیان گفت این پروژه ها در 10 قریه اطراف شهر بامیان راه اندازی شده که در آن 420 زن در برنامه یک ماه در بخش پاکوری و 100 زن دیگر در بخش ساختن سبزخانه ها و یا گرین هاوس ها تحت برنامه 3 ماه مشغول کار شدند. وی افزود برای زنان بیوه‌ای که مسئولیت پاکوری محیط زیستشان را به دوش دارند گندم، روغن، نخود و نمک از سوی سازمان غذایی جهان توزیع می شود. محمدی می گوید که این کار برای اقتصاد خانواده ها کمک خوب است و فرهنگ پاک کردن محیط زیست نیز نهادی نخواهد شد. با گزارش آژانس خبری روز مسئولان ریاست امور زنان ولایت نیمروز گفتند که موارد خشونت بر زنان که نزد آنها ثبت شده نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. شیما محمدی مسئول بخش حقوق ریاست امور زنان نیمروز گفت این خشونت ها شامل خودسوزی، فرار از منزل، لت و کوب، تجاوز جنسی، قتل و موارد دیگر می باشد. وی افزود عمدترین عامل اعمال این گونه خشونت ها فقر، بیکاری و عدم آگاهی از حقوق زن و شوهر بوده که رای حل آن کاریابی و آگاهی دهی برای زنان و مردان می باشد.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1، و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
بود.